سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم سیلوی با هوشیاری 30 سال از آمریکا می باشد. از ایشون دعوت میکنیم صحبت های خودشون شروع کنند. ضمناً جلسه امشب در سایت تهران aa.org ذخیره خواهد شد. سدی جان، جلسه در خدمت شماست.
سلام دوستان عزیزم. های سیلوی.
های سدی.
How are you doing? Good to see you.
You too. How are you?
I am great. Thank you so much. You have the floor. Go ahead. Step nine.
Step nine. Great. Okay, good. So I'm so happy to be here. I'm so happy to see you and see you all.
سیلوی میگه از اینکه اینجام خوشحالم. از دیدن همه تونم بسیار خوشحالم.
And again, we are doing step nine today. And when we do the steps, each time I start the talk with saying that I assume the listeners have listened or attended steps 1 through 8.
Sylvia, I lost you for a moment.
Yeah, there's an echo as well.
Let me change devices. Okay, let's see. Do you have me now?
Can you hear me? I think you're muted, Sedi.
Can you ask them to unmute me and put me on another device? I am in with two. بگاه جا میشه منو هست کنی رو اون یکی تلفن؟
بله، احمد آقا هم هست کرده. کو هست.
Okay, I think we're okay now.
Okay, good.
اوکی، گو اهد سیلوی. سیلوی میگه که خب امشب میخوام قدم 9 شروع کنیم و اونایی که میخوان قدم 9 شروع کنن یادشون باشه که اول باید قدم 8 رو انجام داده باشن. گو اهد سیلوی.
So I don't know what you heard. So I'll say it again, Sedi, that we always start these meetings with saying that, you know, we're on step 9, but we assume that those listening have attended or have listened to the recording of steps 1 through 8.
سیلوی میگه من مثل همه جلسه ها امشب دوباره میخوام یادتون بندازم که ما قدم 9 رو امشب میخوام کار کنیم، اما مثل همیشه فرض رو بر این میذاریم که قدم 1 تا 8 رو یا شما کار کردین به ترتیب به شیوهی که قرار بوده کتاب مقرر کرده و یا اینکه این جلسات رو که ضبط کردیم اونا رو گوش کردید. سیلوی.
And the reason for that is that it's really important to go into recovery and into the step application really appreciating how the steps build to achieve. Go ahead.
دلیلش هم اینه که وارد بهبودی که ما میشیم و وارد کار کرده قدم ها که میشیم یه مدلی هستش که این قدم ها روی هم چیده شده و نوع چیدمانشه که تو بهبودی ما مهمه. سیلوی.
That the way the 12 steps work for recovery is that the 12 steps produce a change of character.
Okay. سیلوی میگه مدلی که 12 قدم کار میکنه برای بهبودی ما اینجوریه که طراحی شده برای تغییر دادن شخصیت ما. 12 قدم.
And I I come to every alcoholic comes to Alcoholics Anonymous with a character that's already been built, already set.
و میدونین هر الکلی که وارد AA میشه با یک شخصیتی وارد میشه که از قبل ساخته شده، با یک شخصیت از قبل پیش ساخت شده وارد این انجمن میشه.
And our character is set by with preconceived ideas and defects of character.
و این شخصیت ما که ما باهاش وارد برنامه میشیم در مجموع با ایده های از قبل مشخص شده به وجود اومده، شکل گرفته و با نواقص شخصیت ما شکل گرفته این شخصیتی که ما وارد برنامه میشیم باش.
And that character is set in selfishness and self-centeredness.
و این کاراکتر فوکوس میکنه روی خودخواهی و خودمحوری.
And so when we come to AA and with alcoholism, we are set in a character that really just sees everything from a very warped, self-centered point of view.
و وقتی که ما میایم توی انجمن با بیماری الکلیسم، انگار که شخصیت ما فیکس شده طوری که ما با خودمحوری به همه چیز نگاه میکنیم. ما از زاویه خودمحوری و خودخواهی میایم توی این انجمن.
And the way of life that we come in with this character, it's all about us getting what we want and avoiding what we don't want.
نوع زندگی که ما ازش میایم وقتی وارد برنامه میشیم اینه که ما اونی رو که میخوایم باید به دست بیاریم و اونی رو هم که باید بکنیم دوست نداریم انجام بدیم.
And that way of life has caused ourselves and others a lot of damage and harm.
و این شیوه زندگی برای خود ما و برای دیگران یک مقدار زیادی صدمه و دردسر ایجاد کرده.
And so coming to AA and looking at recovery, to have this change that's produced by the 12 steps, we have to realize that there's going to be a change of character that starts in step one.
Okay. و میدونید بنابراین اومدن به انجمن الکلی‌های گمنام و نگاهی به بهبودی انداختن، اگر ما بخوام شامل اون تغییراتی بشیم که 12 قدم برای ما مقرر کرده و 12 قدم برای ما میخواد، اینه که ما یک نگاه عمیق به خودمون بندازیم و باید از قدم اول شروعش بکنیم.
And so when we come to AA, the idea of step 9, the idea of making amends and getting relief from the trouble relationships we have is very exciting.
اولی که میگم AA، میدونید این تفکر و ایده قدم 9، ایده جبران خسارت کردن و رهایی از مشکلات روابطی که ما در گذشته داشتیم یا داریم، خیلی هیجان انگیز اولی که میایم.
So but to achieve the real benefit of step 9 in terms of both being freed from the wreckage of our past and in terms of having good relationships with others, we have to take a different approach than what we've always done before.
Okay. اما برای به دست آوردن فواید واقعی قدم نو و درست کردن خرابی هایی که ما به بار آوردیم در گذشته و ایجاد روابط خوب با بقیه که در اثر این قدم اتفاق میفته، ما باید یه نگاه و راه جدید و متفاوتی در پیش بگیریم، یه راهی که با راه قبلیمون فرق داشته باشه.
So for example, the old character is does everything in a hurry and does everything for him or herself, right?
برای مثال بهتون بگم که مثلا شخصیت قدیمی ما همه کاری رو با عجله هول‌هولی میخواد انجام بده یا هر کاری رو که انجام میده برای منفعت خودش میخواد انجام بده.
But with step 9, the approach to making amends, we have to really approach it with a very clear and peaceful state of mind.
ولی شخصیت جدید در انجام دادن قدم نو راه واقعی جبران خسارت رو اینجوری به ما میگه که ما واقعا باید اون رو انجام بدیم و با یک صلح و آرامش درونی واقعی هم باید انجامش بدیم، درست هم باید انجامش بدیم.
And that state of mind is achieved in the application of steps 1 through 8.
و میدونید این جایی که ما تو قدم 9 بهش میرسیم، این تفکری که در قدم 9 برای ما به وجود میاد از کاربرد قدم های 1 تا 8 که برای ما این اتفاق میفته.
So that said, let's talk about step 9. Step 9
says با تمام این قضایی که بهتون گفتم، بیاید راجع به قدم 9 صحبت بکنیم. سیلوی.
So made direct amends to such people wherever possible, except when to do so would injure them or others.
سیلوی میگه خیلی خوب، قدم 9 به ما میگه که ما به هر کسی که ضرری رسونده بودیم یا آسیبی رسونده بودیم جبران خسارت کردیم به طور مستقیم، مگر اینکه این جبران خسارت باعث ایجاد خسارت جدیدتر بشد بهش.
And in the first part of step 9 in the 12 steps and 12 traditions, it says good judgment, a careful sense of timing, courage, and prudence are the qualities we need to take step 9.
Okay, could you tell me what is prudence?
Prudence is taking calculated chances, being careful, okay. Making sure that you're doing it right.
Okay. Silvi میگه thank you. سیلوی میگه که خیلی خوب، حالا تو قدم نهم، قسمت اول قدم نهم توی کتاب 12-12 میگه داشتن قضاوت درست، موقع شناس بودن، داشتن شهامت و نکته بین بودن و کارها رو درست انجام دادن. 4 مشخصه ایه که ما برای انجام قدم نه نیازمندیم.
So I said that it requires a very peaceful, calm mood for good judgment. To have good judgment, we have to be calm and peaceful. Our mind.
خیلی خوب، سیلوی میگه حالا اولیش میگه قضاوت درست. برای داشتن قضاوت درست ما باید آرام باشیم، صلح داشته باشیم و هیجان نداشته باشیم. Okay.
To have a good sense of timing It's very important in making amends. You have to have a good sense of what others need. Where other people
are. برای موقع شناس بودن که قسمت دومیه که میگه مهمه اینه که باید ما بدونیم که دیگران چی میخوان چه احساسی میکنن حال دیگران رو درک کنیم اوکی
and so
courage
right and so for what is courage takes us having the strength and the willingness to do things that are scary.
حالا میریم سر قسمت شهامتش. کلن شهامت چیه؟ شهامت یعنی داشتن قدرتی و تمایلی که ما کارهایی رو بتونیم بکنیم که ترسناکه برامون.
And we said earlier that prudence is taking calculated or careful chances. Right?
و قسمت چهارم اینه که ما کارهامون رو روی حساب کتاب و همین جوری انجام بده نه روی حساب و کتاب و دقت انجام بدیم.
And so amends will begin, but when we join AA, by just getting sober is a beginning. For many okay. relationships, it's a beginning.
Okay. سیلوی میگه که خیلی خوب جبران خسارت اولی که وارد انجام میشیم اینجوری شروع میشه که ما هوشیار بشیم برای خیلی از روابطمون اینجوری درست میشه که هوشیاری اولین کاری که ما میکنیم.
But the peace of mind that comes with direct amends, the most important thing is it cannot be bought at the expense of others.
ولی صلح و آرامشی که توی انجام جبران خسارت مستقیم ما به دست میاریم یادمون باشه که به قیمت و بهای دیگران ما نباید این کار انجام بدیم.
So there's a very strong need for discretion and prudence and all of these traits to approach step 9.
برای همین یه نیاز خیلی زیاد و قوی وجود داره که ما گام به گام با دقت و با درایت این کار رو انجام بدیم.
And so when we go into taking step 9, we do have to be ready to accept the consequences or to take the consequences of our past and to take responsibility for the well-being of others.
ما برای همین وقتی وارد قدم 9 میشیم باید عواقب باید آمادگی داشته باشیم که عواقب چیزایی رو که در گذشته انجام دادیم قبول بکنیم و باید مسئولیتی رو که مسئولیت دیگران رو هم باید ما قبول بکنیم احساس مسئولیت بکنیم نسبت به دیگران وقتی میخوایم وارد جبران خسارت بشیم. پس سیلوی گفت یکی عواقب کارهای گذشتمون رو باید قبول بکنیم و یکی هم مسئولیت حال و احساس دیگران. سیلوی؟
So in step 8 we made a list of the people we had harmed.
تو قدم 8 ما یه لیست از آدمایی که آزارشون داده بودیم درست کردیم.
And we've reflected carefully upon each person and instance to try to see the harm we've done.
و به طور دقیق نگاه کردیم که ببینیم چه آزار و اذیتی ما انجام دادیم به هر شخصی.
And in that process we should have arrived at a place where we have the right attitude to proceed in making amends.
و تو این فرایندی که ما انجام دادیم تا قدم 8 و در قدم 8 ما باید به یه جایی میرسیدیم که بخوایم آمادگی داشته باشیم، دلمون بخواد که جبران خسارت
Did we freeze? Uh-oh.
I'm sure she'll be back.
Oh, okay, great. Thought it was sure. Me.
No.
I am sorry, Sylvia. I lost you again.
No problem, Sadi.
Okay.
So I think we probably I think you said the last thing I said, right?
Yes, I did say the last thing you said.
Yeah. Okay. So when we approach making amends, there are different types of amends or different types of amends.
اوکی okay. سیلوی میگه وقتی میخوام شروع بکنیم به جبران خسارت چندین نوع جبران خسارت وجود داره. اوکی
سو دیر ویل بی ذوز وی شود بی میکینگ اس سون اس پاسیبل ان دی سنس دت لیتس سی دیر ار ذوز دت وی شود بی میکینگ اس سون اس ور سمات کانفیدنت دت وی کین استی سوبر.
یه تعدادشون هستن که ما در همون مقطعی که احساس اتکا به نفس کافی میکنیم که میتونیم هوشیار بمونیم اونا رو باید سریع انجام بدیم. این یه تعداد از جبران خسارت های ماست.
Then there will be those to whom we can make only partial amends.
و بعد قسمت دوم اونایی هستن که ما میتونیم نیمه کاره ازشون جبران خسارت کنیم، همشو نمیتونیم.
And that's because complete disclosure to them or others will do more harm than good.
دلیلش و اون دسته که همشو نمیتونیم اونایی هستن که اگر تمام چیزها رو بخوایم بگیم ممکنه به دیگران خسارت برسه. ما تمام چیزها رو نمیتونیم بگیم، برای همین یه مقداریشو میگیم. اینم گروه دوم از جبران خسارت ها.
And then there will be others where the amends should be deferred or delayed.
و بعد اون تعدادی هستن، اون دسته‌ای هستن که جبران خسارت ما باید به عقب انداخته بشه، به تعویق انداخته بشه و هم موقع انجام نشه.
And then there are others still by their very nature we can never make direct.
و یه تعدادشون هم هستش که اصلا هیچ موقع ما نباید ازشون جبران خسارت کنیم. هرگز.
And so for those that we can make almost very soon where we're somewhat confident we can stay sober, for those kinds of amends, those happen usually more with family.
Okay. Sylvie میگه راجع به گروه اول صحبت کنیم. اون دسته که باید سریع انجام بدیم. وقتی که ما اطمینان حاصل میکنیم
I think we lost Sadi again, yeah?
That's what it looks like.
Why am I closed?
Sadi jan, sedat rat o vas mishe.
میدونین منو اون یکی رو باز کنید دیگه، دو تا دیوایس از من باز کنید. این یکی دیوایس منو باز کن لطفا پگاه جان.
من آن میوت فرستادم.
اوکی مرسی. این کیپ دوینگ دات سرچ بیکاز یو نو هاو دی اینترنت ایز هیر. سیلوی میگه که خیلی خوب، اون گروه اول که با بستری انجام بدیم گروهیه که ما وقتی فکر میکنیم میتونیم به یه هوشیاری نسبی دست پیدا بکنیم میریم سراغشون. اول از همه که این معمولا خانواده های ما هستن.
Are we ready?
Yes, Sylvie, you're ready. Go ahead.
So we were talking about those amends that we can make really pretty soon after we're sober.
I said that.
Okay. And those will be done mostly with family.
I said that too.
Right. Okay. So and oftentimes those amends that are made with family happen kind of more than once, where at first it's, you know, we sit them down, or we let them know that we're getting sober and we're making a change in our life.
اونایی که ما باید با خانواده انجام بدیم معمولا بیش از یه بار بعد انجامشون بدیم. یه دفعه اونا رو میشونیم، میگیم که خب ما الان تازه هوشیار شدیم و فهمیدیم که باید این مدلی زندگی کنیم، what not. اینا سری اولش که میخوام با خانواده صحبت بکنیم.
And it's clear that we really need to communicate that to our family right away because there's a change happening in our life and they need to know.
و این خیلی واضح و مشخصه که ما باید سریع با خانوادهمون این صحبت رو بکنیم، برای اینکه تغییری که ما کردیم واضح و شفاف و مشخصه، برای همین باید گفته بشه حتما.
And then, you know, clearly after we've taken the steps, you know, 1 through 8 and are making the character change that's needed, at that point is when we'll sit down and make a more thorough direct amends that includes our defects and the harm that we've caused.
اوکی. و میدونین سری دوم وقتی که ما قدم ها رو از 1 تا 8 کار کردیم، اون تغییر شخصیتی که برای ما لازم بوده به دست آوردیم و دوباره با اینا میشینیم و به طور خیلی دقیق تری باهاشون صحبت میکنیم و راجع به نواقص شخصیتیمون و جزئیات صحبت میکنیم.
And at the first sitting with our family, we'll make a general admission of some things that we've done that were really wrong, and that will help them to see that we're on the right track.
اولین باری که با خانوادهمون میشینیم ما یه اقرار کلی میکنیم از اشتباهایی که کردیم، اونا هم میتونن به طور واضح ببینن که ما تغییر داریم میکنیم.
But it will be unwise to go into the details of any events or painful episodes until we've taken the steps.
ولی میدونید عاقلانه نیست که همون اول ما وارد یه جزئیاتی بشیم و وارد وقایع دردناک بخوایم بشیم قبل از اینکه قدم 1 تا 8 رو کار بکنیم. همون دفعه اول بهتره که فقط کلیات رو بگیم.
And that at this point we're using good judgment that we take our time, because if we talk about those things and reveal kind of the very worst, we would be doing that at the expense of hurting our family again.
و میدونید تو این مقطعی که ما خیلی نمیخوایم بگیم، یعنی اولین باری که با خانواده میشینیم یه جبران خسارت خیلی کلی میکنیم وقتی از هوشیار شدن خودمون مطمئن میشیم، این که عجله نکنیم یه کار خیلی عاقلانه‌ایه، برای اینکه ما زیادی نمیگیم، حرفای بیش از حدی که باید بزنیم نمیزنیم که این حرفا ممکنه باعث ناراحتی مجدد خانوادهمون بشه.
And mostly because if we're a lot of who we are and the character we are that we came in with will not have yet changed.
بیشتر دلیلش اینه که ما وارد برنامه شدیم، صحبت از جبران خسارات کلی اولیه، ما وارد برنامه شدیم، تازه اومدیم، درسته که هوشیار شدیم، ولی اون تغییرات لازمی که ما باید بکنیم رو هنوز نکردیم، در ما اتفاق نیفتاده. برای همون اون اولش بهتره که خیلی جزئیات نگیم.
Right, so we can easily re-injure our family by claiming that we've changed and we've stopped doing things we shouldn't be doing, and then when we will re-injure them by doing that again.
میدونین این مثل اینه که ما یک صدمه مجدد به خانواده میتونیم بزنیم با انجام دادن کارهایی که میگیم نخواهیم کرد و ممکن اونا رو دوباره بکنیم. این دوباره یک رنج و صدمه جدید به خانواده زده میشه.
So the idea with family is to let them know that we've joined a program and intend to get sober and change. And the change will happen, you know, by the 12 steps, and that the intention is to apply them and get and recover.
و میدونین اون ایده‌ای که ما از جبران خسارت کلی، صحبت اولیه کلی با خانوادمون داریم، شامل این میشه که بهشون بگیم که اوکی، ما اومدیم تو برنامه، قصد هوشیار شدن و هوشیار ماندن رو داریم، میخوایم تغییر بکنیم و نیت ما تغییرات حاصل از اتفاقاتیه که به خاطر 12 قدم در ما قراره بیفته. این حرف اولیه‌ایه که ما میخوام به خانوادهمون بگیم در مقطعی که وارد برنامه میشیم.
And so, and then there are some situations where we can only make partial amends.
و یه جاهایی هم هستش که ما جبران خسارت نیمه کاره انجام میدیم، یه بخشش رو انجام میدیم.
And again, what limits how much of an amend we can make will be determined by the consequence of that amend on other people.
و مجدداً بگم که اونی که ما رو محدود میکنه که چقدر بگیم و چقدر نگیم مربوط میشه به عواقبی که ممکنه دیگران رو تحت اثر بذاره.
And so for example, in the literature it talks about making amends with people at work.
برای مثال، مثلا تو نشریات ما صحبت میکنه که ما چجوری جبران خسارت بکنیم با آدم های سر کار.
And you know, we'll think about those people who at work have been affected by our drinking, and we'll want to let them know carefully and thoughtfully that we have gone into recovery and plan to get sober and change by the recovery program.
و میدونیم ما میریم نگاه میکنیم ببینیم چه جور آدمای کدوم دسته از آدما تحت تاثیر مشروب خاری ما واقع شدن و بعد ما میخوام با دقت بشینیم و خوب فکر کنیم و بهشون بگیم که ما وارد یه برنامه شدیم که قرار ما رو هوشیار نگه بداره و یه سری از کارهایی که کردیم و دیگه نکنیم.
But even in these cases we may need to even use more discretion or prudence than we did with our family.
حتی توی این دسته از آدما، مثلا گروه سر کار، ما یه ذره می‌خوایم نکته‌بین‌تر باشیم و بیشتر دقت بکنیم تا اونی که با خانواده‌هامون جبران خسارت می‌کنیم. با این گروه دوم یعنی منظورش اینه که باز ملاحظات بیشتری رو انجام میدیم با آدمای سر کار.
We may not want to say anything for weeks or longer until we're reasonably sure or confident that we are that we're sober and we will stay in AA.
ممکنه ما برای هفته‌ها یا بیشتر نخواهیم اصلا چیزی بهشون بگیم تا اینکه مطمئن بشیم که واقعا هوشیاریم، هوشیار میتونیم بمونیم و تصمیم گرفتیم و میخوایم توی انجمن AA بمونیم، بعد صحبت کنیم باشون.
And that's because the work environment will be less forgiving of relapses and recurrences than family.
Sylvie, could you say that again?
Yeah, that's because the work environment will be less forgiving of relapses.
دلیلش اینه که توی آدمای سر کار ما اگر ما بخوایم لغزش بکنیم، ممکن باشه که خب لغزش بکنیم، آدمای سر کار ما کمتر از خانواده ما رو میبخشن. اون بخشندگی که خانواده هامون دارن آدمای سر کار ندارن با ما. برای همه ما باید محتاط‌تر بشیم سر کار.
And that's not because we're trying to protect ourselves, but we're trying to protect our family and those of us, those who are dependent on us to earn a living.
دلیلش این نیست که خیلی بخوایم حواسمون به خودمون جمع باشه یا بخوایم از خودمون خیلی مراقبت بکنیم. دلیلش اینه که میخوایم بیشتر مراقب خانوادهمون باشیم و آدمایی که ما کار میکنیم و نونی میبریم سر سفره براشون. اونجا ممکنه که ما بخوایم حواسمون به اونها باشه که سر کار خرابکاری نکنیم.
And so once we're certain, reasonably certain that we are in recovery, that's when we can go to the people at work and let them know what we're doing and that we intend to change.
و میدونید وقتی یه مقداری اطمینان حاصل کردیم که ما اومدیم بمونیم و توی بهبودی هستیم، اون موقع هستش که میخوام بریم با آدمای سر کار برنامه‌مون رو بگیم کجا اومدیم، چه جوریه و چه مدلی میخوایم تغییر کنیم.
And once we're there and in this context, we can admit the damage we've done and make our apologies.
We can, you said, right?
At this point, yes.
Okay. که چه کارهایی کردیم و ازشون معذرت خواهی کنیم.
And at this point we can pay or promise to pay whatever obligations, financial or otherwise, that we owe.
و تو این مقطع میتونیم بهشون قول بدیم که هر کاری که کردیم میخوام جبران بکنیم، حالا چه پولی چه رفتاری، هر نوع بدهکاری که بهشون داریم، اخلاقی و پولی، هر دو.
And so generally once we've accomplished this with our family and with work, the response of most people is quite sincere and very supportive.
در کل وقتی ما با خانوادهمون و با آدمای سر کارمون به این نقطه میرسیم، با سیمپاتی و همدردی زیادی از خانواده و آدمای سر کارمون روبرو میشیم، معمولا مثبت برخورد اونا.
And even those the most severe cases of people who don't like us or criticize us or have been most affected will extend the same support.
حتی تو کیسایی که خیلی شدیده، خسارت‌های ما زیاد بوده، آدم‌هایی که خیلی از ما انتقاد می‌کنن، اونها هم حتی سیمپاتی زیادی با ما خواهند داشت. Right, Serge? Sylvie?
Yes. And so sometimes, oftentimes, for those of us who've gone in to make direct amends, the feeling of approval and praise for what we're doing can sometimes put us a little off balance.
بعضی وقتا واسه اون اکثر ما، برای اکثر ما، اونایی که میرن جبران خسارت مستقیم میکنن، یه احساسی دارن که باید تایید بشن و خیلی هم تشویق بشن نسبت به این جبران خسارتی که کردن و به این اعمالی که دارن انجام میدن. این ممکنه یه ذره برای ما ناامیدی هم و همراه داشته باشه.
And in the sense that it'll be so exciting and we'll want more of it and we'll start to get a little bit less careful and thoughtful about how we make amends.
چجوری این اتفاق میفته؟ اینجوری که خیلی هیجان انگیزه برای ما که میریم و جبران خسارت میکنیم و از نتیجه‌ای که عاید ما میشه، همینی که سیدوی گفت، خیلی مردم سیمپاتی به خرج میدن راجع به جبران خسارتی که ما کردیم و خوب برخورد میکنن، ما یه کمی بیشتر از این هی میخوایم و بیشتر میریم جلو تو جبران خسارت و ممکنه که یهو دقتامون، خردمون و نگاه دقیق کردنمون کم بشه و اونجا خرابکاری بشه.
And sometimes people don't receive us as nicely as others, and that could also throw us off balance and kind of make us afraid to go forward.
بعضی وقتا آدم ها اونطوری که ما دلمون میخواد ما رو تحویل نمیگیرن تو این جبران خسارت، یا بعضی وقتا اونطوری که بقیه ما رو تحویل میگیرن یه عده دیگه ما رو تحویل نمیگیرن و این میتونه ما رو از تعادل خارج بکنه و میتونه ما رو بترسونه برای اینکه بریم ادامه بدیم جبران خسارت های بیشتری رو.
But knowing this all in advance is important because even it may throw us off balance a little, we can keep ourselves or we can believe in what we're doing as we move forward in recovery and keep us focused on our purpose.
و میدونید خوبه که دونستن همه اینا از ابتدا به ساکن خوبه، قبل از اینکه ما وارد فرایند جبران خسارت بشیم خوبه که همه اینا رو بدونیم، همه عواقبی که ممکنه برامون اتفاق بیفته بدونیم، که اگر که از تعادل خارج شدیم با باوری که به این فرایند و به بهبودی داریم همینطور متمرکز روی کارمون بمونیم و بریم به جلو. Right, Serge? Okay, Sylvie.
And then as you know, as we make progress in making amends, sometimes we enjoy such a relief from making them that we get comfortable and we don't move forward on making the rest because we're feeling like we feel good enough.
گاهی وقتا وقتی که ما تو جبران خسارتمون پیشرفت میکنیم و داریم همجور میریم به جلو، انقدر از این احساس رهایی که ناشی از این جبران خسارت ما میتونیم لذت ببریم و احساس راحتی بکنیم که دیگه دلمون نمیخواد بیشتر بریم جبران خسارتمون رو انجام بدیم، انقدر خوشمون اومده که نیازی نمیبینیم بریم بقیهش هم انجام بدیم، میگیم همه خوبه، حال خوبش کافیه برا ما.
And so sometimes we might be tempted to skip the more humiliating and scary amends because we've already think we've done enough, and so we kind of convince ourselves that we can procrastinate or maybe avoid the others. And we really want to keep moving forward to experience really the full change.
گاهی وقتا میدونید فکر میکنیم به قدر کافی ما انجام دادیم جبران خسارتامون رو و این میتونه این خطر رو داشته باشه که اون دردناکترا رو، اون سختترا رو، اون مهمترا رو ما انجام ندیم و یا بندازیم به عقب، بگیم خیلی خوب ما به قدر کافی انجام دادیم و از اونایی که خیلی مهمتره یه جورای جا خالی بدیم، بندازیم پشت گوش و انجام ندیم، مثلا دلمون اینو میخواد که نکنیم.
And so, and when we talk about how we make those amends, when we're feeling confident in our new life and the work that we're doing, it is usually safe to talk completely honestly about with those that have been hurt about what we've done wrong.
میدونی وقتی ما میگیم که چطوری جبران خسارت ها رو انجام بدیم معمولا منظورمونه که ما میتونیم بریم بشینیم با یه نفر صحبت بکنیم با صداقت بهش بگیم که ما فکر میکنیم این کارا رو کردیم این کارا اشتباه بوده.
The only time that we don't speak completely honestly is when the disclosure would cause harm.
تنها موقعی که با کاملا صادقانه صحبت نمی کنیم مواقعیه که اگر ما بیشتر بگیم خود اون بیشتر گفتن میتونه خسارتی ایجاد بکنه.
And when we continue to talk about how to make them, we can start making amends. We can start the conversation casually or naturally.
وقتی ادامه میدیم به این مسئله که چطوری جبران خسارت کنیم باز میتونیم راجع به این حرف بزنیم که خیلی خوب وقتی میخواید جبران خسارت کنید خیلی به طور عادی وارد فرایند جبران خسارت بشید شروع کنید به حرف زدن انگار نه انگار و ورود کنید به صحنه جبران خسارت.
But if we don't find the opportunity for it to come up in a casual or natural way, sometimes we'll have to be super courageous and head and go straight to the person and lay it out that we need to make amends.
Okay. اما اگه شرایط این پیش نیومد که ما توی حالت عادی و خیلی طبیعی و خیلی کژوال بخوایم بریم جبران خسارت بکنیم یعنی دور و بر ما نیست این طرف یا این حالت خیلی ریلکس بودن که وارد صحبت کردن بشیم اگه پیش نیاد یک جرأت فوق‌العاده لازمه که ما بریم اون شرایط رو فراهم بکنیم یعنی اون طرف رو گیر بیاریم تحت یه شرایطی بشونیمش و بخوایم ازش جبران خسارت بکنیم.
And we're continuing to talk about how we do it. We don't need to wallow. I don't know wallow. To spend a lot of time in excessive remorse when we do it. We don't have to do that.
حالا دوباره داریم ادامه میدیم به حرفمون روی این مبحثی که چطوری باید جبران خسارت کنیم. سیلوی میگه هنوز راجع به چطوریش اگه داریم حرف میزنیم خیلی هم تو جبران خسارت نیازی نداری که هی ناله بکنی و بگی که من چقدر پشیمونم ببخشید اینجوری اونجوری نیاز به این کارام نداری. باز روی مبحث این که چطوری انجام بدیم خیلی نالم نکن.
But when we're making amends at this level, we do have to be forthright and very generous.
اما وقتی در این سطح داریم جبران خسارت میکنیم دو تا چیز لازمه که راستشو بگیم و با شهامت بریم جلو و اینکه سخاوتمند باشیم. Right, Serge? Sylvie.
And so when we're making amends, we should let the person know that we desire to be complete to be completely honest.
و وقتی ما جبران خسارت میخوایم بکنیم خیلی مهمه که به طرفمون بفهمونیم که ما تمایل شدید داریم که کاملا صادقانه صحبت کنیم. ما کاملا صادقی در این لحظه.
But again, there are times where being completely honest will harm others.
اما دوباره باز وقتایی پیش میاد که کاملا صداقت داشتن میتونه به دیگران خسارت بزنه.
And the book gives us examples of harm to others.
و کتاب یه مثالایی به ما میگه راجع به صدمه به دیگران در حین جبران خسارت.
And an example is you know when you're married and in your past there's been extramarital affairs where the wife or the husband is unsuspecting. We try to avoid harming them and other people, including our children. So the disclosure of some things may hurt others, right? It may hurt our spouse, and it may hurt our children in that, you know, if they find out, or that it could end up in divorce.
اوکی. یه دونه مثاله که کتاب میزنه، مثلا وقتی که تو ازدواج کردی، الان زن یا شوهر داری و در گذشته موقعی که مزدوج بودی روابط اضافه بر همسرت داشتی جنسی، و وقتی که تو میدونی ممکنه که طرف مقابلت همسرت اینو نمیدونسته و میدونی زیادی گفتنش باعث میشه که دیگران رو باز دوباره مورد صدمه و آزار قرار بدی. میتونی زیادی بگی و صدمه بزنی به همسرت که اصلا نمیدونسته یا شک زیادی به تو نداشته. میتونی زیادی بگی و صدمه بزنی به بچه هات. میتونه اصلا باعث طلاق گرفتن و جداییت بشه و همین هم دوباره صدمه میزنه به افراد این مجموعه. بنابراین همین دوباره باز باید مراقب باشه. این یکی از مثالهایی که سیلوی راجع به همه رو نباید بگی از قول کتاب داره میزنه. سیلوی؟
And so another example is, you know, if we have maybe misused our money at our work or have, yeah, if we've misused money from work or stolen or padded expense account and that's gone undetected, do we confess it? Right? That's the question.
Right. یه مثال دیگه که میزنه اینه که اگه ما سوء استفاده های پولی کردیم، مثلا سر کار، مثلا دزدی کردیم یا حسابا رو دستکاری کردیم، آیا ما میخوایم تا همه تهش رو بریم بگیم صلاح هست که همه رو بگیم؟
The question becomes how will that affect my family, right? The disclosure. Will I become unemployable?
سوال از اینجا شروع میشه. اگر من اطلاعات بیشتری رو موقع این جبران خسارت بدم، چجوری خانوادم رو تحت تأثیر قرار میده این صحبتای من؟ آیا من در آینده غیر قابل کار بهم دادن میشم؟ دیگه نمیتونم کار پیدا کنم مثلا؟ پس باید ببینم که از بابت این صحبت های من چه خسارات جدیدی به خانواده‌ام انجام میشه.
Maybe we consult with our sponsor or even ask those who would be gravely affected what they think or what they feel.
ممکنه بخوام با راهنمامون مشورت بکنیم و یا حتی با آدمایی که ممکنه تحت تاثیر واقع بشن میخوایم مشورت کنیم شاید.
And always being ready to do the right thing whatever the consequence.
و همیشه ما so is it okay. سیلوی داره میگه که همیشه ما باید آماده باشیم کار درست رو بکنیم با نگاه کردن به عواقبی که میتونه در پیش داشته باشه. Right, Serge? Okay.
So but nevertheless, all of our amends, we have to approach them with a complete willingness to go as far as required to make it right given the situation.
ولی هیچ موقع ما نباید هیچ جبران خسارتی رو انجام بدیم بدون اینکه ما تمایل کامل داشته باشیم و و بخوام شرایط رو کاملا عوض بکنیم و مسائل رو درست بکنیم.
And of course there's no single answer that can fit all of this, the situations.
و البته یه دونه جواب درست وجود نداره برای پوشش دادن به تمام این شرایطی که الان گفتیم.
But our willingness to and readiness to approach each one carefully and thoughtfully and ready to accept the full consequences of our past and make things right moving forward is really what is asked of us.
اما سیلوی میگه که تمایل ما و آمادگی ما برای انجام هر یک از جبران خسارت های ما با دقت، نکته سنجی و درایت و پذیرفتن عواقبی که کارهای ما در گذشته برای ما ممکنه به وجود بیاره و به جلو رفتن در این فرایند این راهشه. همه اینها باید اتفاق بیفته. البته که اینا مهمه که ما این کارو بکنیم.
And that's essentially step 9. So we can go do questions if you like.
و این کلیات شیرازه قدم 9 ماست. حالا ما آماده ایم که به سوالاتتون پاسخ بدیم.
مرسی سدی جان، خسته نباشین. دوستان اگر سوالی دارید میتونید برای من بفرستین، میخونم برای سدی جان. سدی جان یه نفر، حالا وظیفه‌م اینه بخونم، گفتن اگه ما نباید جبران خسارتی بکنیم که خسارت جدید میزنه، پس من نباید جبران خسارت جرم انجام بدم چون میرم زندان و به خیلی خسارت میخوره.
اوکی سیلوی تموم شد تگاه جان، ببخشید
بعد گفتن آره، گفتن که حتی جبران خسارت دیگه هم چون ممکنه باز باعث خسارت بشه و شبیه اینا باشه، پس اینجوری هیچ جبران خسارتی نمیشه انجام بدی.
اوکی سیلوی، based on the things that you said that while we do amend we shouldn't harm or cause more damage based upon that, how about crimes that I have made or one has made? Uh-huh. If the consequence is to go to jail, then it harms the family, and of course that amend should not be made. And going on this path, every amend that you make causes some kind of damage on somebody. So as a result of that, what is the use of making amends? Maybe we shouldn't. How could we make amends?
So every amend is different, right?
Sylvie میگه هر جبران خسارتی متفاوته.
A lot of the amends, those who we make amends to are fully aware of everything you've done.
سیلی میگه یک مقدار زیادی از جبران خسارتهایی که تو میکنی به کسانی که تو میکنی، اون آدم ها کاملا مطلعن که چه اتفاقی افتاده، تو چی کارا کردی.
And for to heal those relationships and to make right what we've done wrong, we need to recognize to them what we have done and how we are changing.
Okay. سیلوی میگه خب برای التیام دادن به اون رابطه ها، برای درست کردن اون اشتباهات، ما باید تشخیص بدیم و بهشون بگیم که داریم چی کارها میکنیم برای اینکه تغییر کنیم و عوض بشیم. اینا رو باید گفت.
The only way they know that you have changed or that you will change is by acknowledging it, making amends for it, and promising to make and showing that you've changed by living the change.
تنها راهی که اونا میتونن بفهمن که تو عوض شدی اینه که تو به روی خودت بیاری و اونا بگی که من تغییر کردم و راه جدیدی برای زندگی انتخاب کردم. و تو باید جبران خسارت در طول زندگی مدام برای اینا انجام بدی، با تغییر رفتارهای روزانت باید جبران بکنی.
And a lot of times if we haven't taken steps 1 through 8 or 8 in particular where we have listed the harm that we've done to others, and there's a lot of different types of harms. It's not just stealing or cheating or lying. There are a lot of different harms that have done others to others in our relationships. It is important that we make a very clear list of those harms in step 8 to be able to feel confident to make amends to those.
Okay. یه عالمه وقتا اگر که از قدم 1 تا 8 کار نکردی، مخصوصا قدم 8، چون که جبران خسارت انواع داره، صدماتی که ما زدیم هم انواع صدمات داره. صدمه همیشه دزدی نیست، همیشه هم تقلب نیست، همیشه هم دروغ گفتن نیست، صدمات دیگری هم وجود داره. انواع و اقسام گوناگون صدمه زدن و آزار دادن وجود داره. تو در قدم 8 شفاف لیست کردی و نوشتی که چه نوع صدمه‌ای به چه کسی زدی.
And so those amends that were disclosure of facts will hurt others, we have to take more carefully. We can talk to our sponsors about it. We can talk to those that would be affected, that would be hurt by making those amends to those others. We have to take those more carefully, but we cannot easily dismiss making those amends for risk that we are procrastinating or excusing them away, and then the hurt and harm that we've done isn't excused to where we don't change.
اوکی. سیلوی میگه خیلی خب، حالا اون جبران خسارته که ما گفتیم که همه حقیقت ها رو ما نمیتونیم بگیم چون ممکنه که صدمه بزنه به آدمای دیگه، اونا رو باید دقت بیشتری توش بکنیم. با راهنمامون باید صحبت بکنیم و با آدمایی که ممکنه بهشون صدمه بخوره میتونیم صحبت بکنیم، اما به راحتی نمیتونیم اینا رو همینجور پس بزنیم، انجام ندیم، به این دلیل که ممکنه ما صدمات بیشتری وارد بکنیم. اینا باید انجام بشه به یه شکلی، به یه طریقی.
How about another question?
نظرتون راجع به یه سوال دیگه چیه دوستان؟
ممنونم سدی جان. دوستان عرض کردم سوالاتتون رو سعی کنید مختصر تو صفحه چت شخصا برای من بفرستین. دست بالا نکنین، میکروفون کسی رو باز نمی کنم برای سوال. سدی جان، یکی از دوستان پرسیدن که جبران خسارتشون رو تو ایران انجام دادن و الان ایران نیستن. گفته حالا نمیدونم، شاید یه مقدار جبران خسارتش مونده. گفته چه رفتاری باید با بهبودیم انجام بدم؟ دوستی گفته بدون جبران خسارت تراز قدم 10 و 11 قدم 11 و 12 به درد نمیخوره. نظر ایشون چیه؟
الان پگاه عزم دوتا سوال کردی یا یکی؟ گفتی که یه دوستی تو ایران انجام دادن، حالا الان تو ایران نیستن.
بله، گفتن چه رفتاری با بهبودیم باید انجام بدم، نظر ایشون چیه؟
من خود سوالم یه ذره
و در ادامه منظورش اینه که بعضی جبران خسارتاش مونده و الان ایران نیست، حالا ایشون باید چیکار کنه، نظر ایشون چیه؟
سیلوی مرسی پگاش جان. سیلوی the question is this person says I have done my amends in Iran but I am not in Iran right now. It seems like some of the amends was left out. This is our thinking. We're not clear about the question. what kind of approach should I have towards my recovery now? این دوست عزیزمون اگر که این سوال درست ما نگفتیم میتونن درست بگن اگه من قشنگ نتونستم پگاه نتونسته به من بگه من نتونستم درست به سینی بگم
یه جور دیگه نوشته بود حالا میگه جبران خسارتامو اصلا انجام ندادم و الان ایران نیستم
اوکی سیلوی the person has made in addition to the question, I haven't done my amends in Iran. I am not in Iran right now. What should I do?
Oh, I see. So there's nothing wrong with doing an amends. If the amends can't be done in person, there's nothing wrong with doing an amends in the next best possible way. We have Zoom now, right?
Mm-hmm.
We have the phone. The best if amends that are done face to face are best. Zoom is a form of face to face. I would do Zoom over phone because you get to see the response of the other person.
Mm-hmm. Yeah, body language, right. اوکی سیلوی میگه خب مشکلی نیست که اگر ما نتونستیم جبران خسارتامون رو به طور حضوری انجام بدیم از شرایط خوب دیگه ای استفاده نکنیم برای انجامش مثلا الان زوم وجود داره تلفن وجود داره البته که جبران خسارت مستقیم صورت به صورت بشینی جلوی طرفت بهترین نوع جبران خسارته اما اگه نشود من مثلا زوم رو ترجیح میدم به تلفن خودم چون عکس العمل صورت طرف رو بهتر میتونی ببینی و بادی لنگویج داری و زبان بدن همدیگر رو میبینی که چه حس و حالی بهتون دست میده من زوم انجام میدم جبران خسارت اگه نتونم شخصی انجامش بدم سیلوی؟
Yes
That's it?
Yep
Okay, Sylvie میگه این پاسخ من بود به این سوال.
I mean, aside from we understand that we don't hold back our amends. We don't talk ourselves out of amends because it's easier. Right? We the whole purpose of taking amends is to extend ourselves and to take responsibility. So if there's question of how to do it, ask your sponsor, ask others for guidance so that they can help uncover ways that you might be avoiding.
خب سیلوی میگه خیلی خب ما الان هممون فهمیدیم که جبران خسارت رو نمیتونیم نگه داریم و انجام ندیم. و نمیتونیم هم خودمون رو قانع کنیم که خیلی خوب این یکی نمیشه از اینجا دورم او یکی فلانه این یکی رو موقعیت رو از دست دادم میگه نه اینا نمیشه بعد جبران خسارت رو انجام داد و ما معمولا هم خب دوست نداریم انجامش بدیم میدونیم باید خودمون رو وادار کنیم که بگیم و باید مسئولیتش هم قبول کنیم حالا اگه سوالت راجع به اینه که چطوری باید انجام بدی خیلی خوب با راهنما صحبت میکنی و کمک میگیری راجع به این که چطوری انجامش بدی و متوجه بشی که آیا داری اثر بازش میکنی آیا داری میزنی زیر فرش یا نه میخوای انجامش بدی اینا هم برات مشخص میشه تو این فرایند I think Sylvie is ready for next question. Mm-hmm. فکر میکنم سیلوی برای سوال بعدی آماده است.
مرسی سیدی جان. یکی از دوستان گفته آیا خسارت های جنسی هم جبران خسارت داره؟ یعنی خسارت های جنسی که به افرادی غیر از همسر موزدی.
The question is, are sexual harms, do they need amends as well? By that I mean the harms that I have done, the sexual relations that I have had, except my husband or wife.
So for those we have harmed with our sexual behavior, where they are aware of the harm and that the harm, the disclosure will not hurt others, then yes.
اوکی سیلوی میگه برای اونایی که با رفتارهای جنسیمون اذیتشون کردیم که خودشون در جریانن و با گفتن اینها به کسی صدمه وارد نمیشه بله ما برای اینها جبران خسارت میکنیم.
For example, if you've used your sexual drive on someone to take advantage and not be thoughtful and sensitive to their needs, and they know, and that is a perfectly good reason to make amends, because you've hurt them.
Okay. مثلاً اگر که تو از میل جنسیت استفاده کردی که با یک نفر رابطه داشته باشی بدون اینکه نسبت به نیازهای اون طرف احساس مسئولیت یا حساسیت بکنی و قلدری کردی به یه شکلی با اون شخص، این یک دلیل خیلی عالی هستش که بری پیش اون شخص که خودش هم میدونه و ازش جبران خسارت بکنی نسبت به رفتارهایی که با اون شخص کردی. بله.
Should we ask the next question?
سیلوی میگه سوال بعدی.
مرسی سیدی جان. یکی از دوستان پرسیدن که جبران خسارت از دیگران بدون خسارت مجدد به دیگران مهمه یا اینکه دوباره به خودمونم خسارت نخوره مهمه.
Okay. Sylvie dear, the question is making amends without making harm to other people, is that important or not to make harm to ourselves as well? How is that important? Or how important is each?
So the point of step 9 is to not harm others.
Okay. It's not about... میگه نکته قدم نهم اینه که به دیگران صدمه نزنی. نکتهش این نیست که به خودت صدمه نزنی. Okay, Sylvie.
So not harming ourselves is not the point.
به now... خودمون صدمه نزنیم نکته قابل توجه ما نیست اینجا. Sorry, Sylvie. I keep jumping.
No, it's okay. The whole point of making amends is taking full responsibility for the harm that we've done others. And that doesn't feel good.
دلیل جبران خسارت اینه که ما مسئولیت آزار رو اذیتی که به کس دیگه زدیم رو قبول بکنیم و این احساس خوبی نیست.
So if we're avoiding an amends because if we're afraid of how it will harm us, that has to really be talked through with your sponsor, and it has to be defined at what the harm is.
Okay.
If you're afraid that you're going to be put in jail and you don't have any children or anyone who's dependent on you financially to provide support, is it important to make those amends and accept the possibility of going to jail? Is that the right course of action? I certainly can't answer that here. But when you talk with your sponsor and you talk it through about what the consequences are to that, well, will that hurt other family members, I don't know. If it's just for six, if it's going to be making a big amends and it's just a month, that's one thing. But if it's years and years in jail, that's another thing. There's a lot to consider in those amends where you're risking. And that is where you're careful to approach it.
Okay, but the general idea is step 9 is not about us. It's about other person.
Correct.
Okay. ضمن این که سیلوی میگه قدم 9 راجبه این نیست که تو به خودت خسارت نخوره، به خودت صدمه نرسه، راجبه شخص دیگریست که در زندگی تو به اون آزار رسوندی. اما حالا اگه ما داریم از این قدم به یه شکلی سر باز میزنیم به خاطر این که ممکنه به خودمون صدمه بخوره، اینو بعد راجبش با راهنمات صحبت بکنی، بعد حرف زده بشه، باز بشه، تعریف بشه چه جور صدمه ای، از چی میترسی. مثلا ممکنه که تو یه جبران خسارتی بکنی، صدمه که به خودت میزنی اینه که بری زندان. خب اگه بچه نداری، حالا آیا این مهمه؟ یا آیا آدمایی هستن که تو حمایت مالیشون باید بکنی، پس تو نمیتونی بری زندان. اینا رو که من نمیتونم اینجا پاسخشو بدم، اما اگه دیگران رو صدمه میزنه، دوباره باید فکر بکنی صدمه ای که به تو میخوره باز دوباره مربوط میشه به صدمه ای که به دیگران میخوره. باز دوباره تاکید بر اینه که جبران خسارت راجع به صدمه به من نیست، راجع به صدمه به دیگرانه. حالا مثلا دوباره پیرو به این که تو ممکنه بری زندان، اگه یه ماهه یا اگه یک ساله و مدت طولانیه صدمه میخوره به بچه هات، به دیگران، خب اینا رو باید ریزش رو با راهنما دراری. اما با تاکید مجدد سیلوی به اینه که جبران خسارت راجب دیگرانه، نه راجب این که به خود من صدمه نخوره.
And there are some amends that we will never be able to make, and that we'll have to carry that with us for the rest of our lives, and we'll have to be okay with that. For example, if someone died before you could make amends, your amends is a living amends, where your life is, the change of your life is the amends.
Okay, hello. یه قسمت دیگه از جبران خسارت اینه که یه سری جبران خسارت ها هست که ما هرگز اصلا نمیتونیم بکنیم. مثلا اگر کسی از دنیا رفته و ما بهش جبران خسارت نکردیم، این جبران خسارت تا آخر عمر ما میمونه، ما باید اونا رو حمل بکنیم با خودمون. اما چجوری؟ اینجوری که جبران خسارت ما این مدلی میشه که ما شیوه زندگیمون رو عوض بکنیم، شیوه زندگی کردنمون رو تغییر بدیم به شکل درست، و اون میشه یک نوعی از جبران خسارت کردن. یعنی دیگه اون اشتباهات گذشته رو انجام ندیم و عوض بشیم. سیلوی؟
Yes. So shall we do the next question?
سیلوی آماده است برای سوال بعدی.
مرسی سیدی جان. یه نفر پرسیدن، یکی از دوستان، که آیا راهنما باید از نظر سنی بزرگتر از رهجوش باشه و پاکی بالایی داشته باشه که تو قدم 9 بتونه درست راهنمایی کنه؟
Okay. See, the question is, does the sponsor have to be older than the sponsee, or does the sponsor has to have more number of years in sobriety in order to help the sponsee in making amends?
Well, when you choose a sponsor, you want to choose a sponsor who's had a change from the 12 steps. So someone who knows how the 12 steps work and have changed by it, so that they can guide you through that change. It doesn't matter. The age doesn't matter, and the years of sobriety don't matter.
And the number of years in the program, does that matter?
Does not matter.
سیلوی میگه خب میدونی وقتی تو راهنما تو انتخاب میکنی باید کسی رو انتخاب بکنی که از طریق 12 قدم تغییرات اساسی تو زندگیش به وجود آورده. کسی که میدونه 12 قدم چطوری کار میکنه و از بابت 12 قدم و کار کردن 12 قدم تغییر کرده زندگیش و رفتارهاش. همون شخصیت جدید، شخصیت قدیم که سیلوی میگه. سن مهم نیست، سن هوشیاری مهم نیست و تعداد سالهایی که تو برنامه هستی هم لزوماً مهم نیست.
And so when choosing a sponsor, you have to make sure that there are many people who can talk very well, right? But you have to make sure that they're actually, their life reflects that change.
میدونی موقع انتخاب کردن راهنما بعد یه جورایی مطمئن بشی که خب آدم هایی هستن که خیلی قشنگ صحبت میکنن ولی بعد کسی رو انتخاب بکنی که زندگیش بازتابی از صحبت هاش باشه، یعنی در عمل انجام بده صحبت هایی رو که میکنه. سیلوی؟
So shall we do the next question?
سوال بعدی؟
Let's make this the last question.
Okay, سیلوی میگه اینو بکنیم سوال آخریمون.
مرسی سری جان. یکی از دوستان سه تا سوال پرسیده ولی خب من فقط یکیشو میتونم بپرسم. گفته راهنمای من میگه باید به احساسات بیمارگونه که موقع خسارت زدن داشتم اقرار کنم، مثل حسادت، طمع. خواسته ببینه نظر ایشون چیه.
The question is, Sylvie dear, that my sponsor tells me I have to mention and name the feelings when I was making the harm. For instance, was I experiencing jealousy or did I have feelings of greed? What is your take on that?
I'm sorry, what was the statement? The sponsor does what?
The sponsor tells me When you go to make amends, you have to talk about the feelings that you had when making that harm. For example,
I got it. So it's not so much about the feeling as it is the defect, right? Now you can say, I was greedy and I was wrong to be greedy. You can say I felt envious. I tend to be envious, my character, but I'm changing. It's not so much a feeling. You can say I felt it, but it's more about a character trait that's changing.
Okay. Silvi میگه که پاسخ این دوستمون که اونقدر راجب احساس نیست انجام جبران خسارت که راجب نواقص شخصیتیه. مثلا تو میتونی بگی که من طمع کردم وقتی اون اتفاق افتاد و اشتباه کردم و دیگه نمیخوام طمع بکنم، یا میتونی بگی من احساس حسادت داشتم و میخوام عوض بشم و دوست ندارم کاری رو که کردم و در حال تغییر کردنم. اینا نواقص شخصیتی هستن، حسادت و طمع کردن احساسات نیستن. مطلب ما توی جبران خسارت احساسات ما نیست، نواقص شخصیتیه که ما به کار بردیم وقتی که اون صدمه رو به اون طرف رسوندیم.
And so the reason why it's important to frame it or to communicate about the character defect or the character trait is that feelings can come and go. But what people really want to hear is how you acknowledge the character you've been and how your character is changing. That is more reliable.
Okay. خب حالا دلیل این که خیلی مهمه که ما تو چارچوب بذاریم اون نقص شخصیتی رو که ما داشتیم موقعی که اون آزار یا صدمه رو رسوندیم و مهمه که اسمشو بذاریم نقص شخصیتی و اون نقص رو نام ببریم اینه که احساسات آدم ها میاد و میره، احساسات ناپایدارن، اما وقتی که تشخیص میدی از چه نقصی استفاده کردی بیشتر به تو اعتماد میکنن که تو چجور شخصیتی داشتی و الان چجور شخصیتی میخوای داشته باشی و در مسیر کدوم شخصیت جدید هستی. اینه که آدم ها در جبران خسارت باید راجع به تو متوجه بشن و درک بکنن تا بتونن به تو اعتماد کنن.
Does that make sense?
این معنا میده براتون. It does to me. Search. It does to search too. So good. I think we're right in the same wavelength.
Good, good. So then we can save questions till the end, and we can answer more later. But for tonight, okay. Today, let's just make that the last question.
Okay. Should we do one more or was that the last question?
That was the last question, yes.
Okay. سیلوی میگه سوالاتون رو نگه دارید برای جلسات بعدی. الان دیگه اینی که گفتیم آخرین سوال.